ساعت 23 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عباس عراقچی میگوید سانترفیوژهای غیر فعال جمع آوری شدند. وزیر نفت ایران میگوید قراردادهای جدید به نفع شرکت‌های داخلی است. رهبر ایران در نامی به جوانان غرب تروریست را درد مشترک دانست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید سانترفیوژهای غیر فعال جمع‌آوری شدند، اما تعدادی از سانترفیوژها در نتنز و فوردو باقی میمانند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، آقای عراقچی شامگاهی یکشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت بیش از 5000 سانترفیوژ در نتنز و بیش از 1000 سانترفیوژ در فوردو باقی میماند و به گفته او تعداد اضافه جمع‌آوری خواهد شد. وی شمار سانترفیوژهای اضافه را ذکر نکرد. عباس عراقچی درباره سخنان اخیر یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پیوند با سیاه و سفید نبودن گزارش آژانس گفت نهادی که پرونده پی ام دی را می‌بندد آمانو نیست و به گفته او پرونده پی ام دی یا ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران توسط شورای حکام بسته می‌شود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران میگوید قراردادهای جدید جاذبه لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به وجود می‌آورد و به نفع شرکت‌های داخلی است. این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی قراردادهای جدید نفتی را برخلاف مصلحت کشور دانستند. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده مجلس روز یکشنبه گفت که قراردادهای جدید نفتی ایران اختیار میادین نفت و گاز کشور را به خارجی ها میدهد. به گفته او سرمایه گذاری بخش خصوصی در این میادین ممنوعیت قانونی دارد. قراردادهای جدید نفتی ایران که روز شنبه در یک سمینار معرفی شد 25 ساله است و بر اساس آن شرکت خارجی کل سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز پروژه را تامین کرده و بعد از رسیدن به تولید مالک درصدی از محصول تولیدی حداکثر 50% خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به جوانان غربی تروریست را درد مشترک دنیای اسلام و کشورهای غربی خوانده است. وی در این حال غرب را به تضاد سیاسی و برخورد دوگانه با تروریسم متهم کرده است. این دومین نامه آقای خامنه‌ای به جوانان کشورهای غربی است. حدود یک سال پیش در بهمن ماه سال 93 و پس از حمله به دفتر نشریه طنز شارلی ابدو در پاریس، او نامه‌ای به جوانان غربی نوشته بود. در نامه جدید رهبر جمهوری اسلامی که روز 8 آذر ماه در وبسایت او انتشار یافته، انگیزه نوشتن این نامه حوادث تلخی که تروریسم کور در فرانسه رقم زد توصیف شده. آیت الله خامنه ای ضمن همدردی با قربانیان چنین رویدادهایی گفته است هر کس که از محبت و انسانیت بهره برده باشد از دیدن این صحنه ها متاثر و متعلم می شود، چه در فرانسه رخ دهد، چه در فلسطین و عراق و لبنان و سوریه. در ادامه شنونده مجله هفتگی .com خواهید بود، کاری از همکارم مهدی احمدی. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری .com با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. با گوشی‌ها یا تبلت‌های قدیمی خود چه می‌کنید؟ هر دستگاهی بالاخره بعد از چند سال بازنشسته می شود و جای خود را به دستگاهی تازه می دهد. اما با این دستگاه‌های بازنشسته شده چه باید کرد؟ با من در این برنامه از .com همراه باشید تا ایده‌هایی را برای استفاده از گوشی‌ها یا تبلت‌های بازنشسته مان ورق بزنید. حتی اگر از آنها باشید که در مراقبت از گوشی‌ها یا تبلت‌های خود بسیار کوشا هستند و اگر گوشی چند سال پیش آنها را ببینید انگار که همین چند ساعت پیش از جعبه درآمده، باز هم بعد از چند سال پیشرفت‌های فناوری شما را متقاعد می‌کند که گوشی یا تبلت خود را با نسل جدیدتری از آن عوض کنید. فقط به همین چند نمونه نگاه کنید. اپل از پاییز 92 تا الان 6 گوشی مختلف به هواداران محصولاتش معرفی کرده. آیفون 5C، آیفون 5S، آیفون 6 و آیفون 6 پلاس و بالاخره آیفون‌های 6S و 6S پلاس. یا سامسونگ فقط از بهار امسال تا اینجا بیش از 10 گوشی مختلف راهی بازار کرده و فقط در دایره گوشی‌های پیشرو سامسونگ گلکسی S6، گلکسی S6 Edge، گلکسی A8، گلکسی نوت 5 و گلکسی S6 Edge پلاس از این دسته. تازه خبرهایی هم میرسد که گلکسی S7 هم همین الان در خط تولید است و ممکن است تا اواخر پاییز یا اوائل زمستان راهی بازار شود. وضعیت دیگر تولید کنندگان گوشی های همراه هم همین است. LG از اول امسال تا اینجا بیش از 10 گوشی جدید عرضه کرده و همین شرایط برای دیگر تولید کنندگان بازار تلفن های هوشمند وجود دارد. حتی اگر طرفدار گوشی‌های ویندوزی باشید و فقط مشتری مایکروسافت باشید و نه دیگر تولید کنندگانی که گوشی‌های ویندوزی عرضه کردند، باز هم از اول امسال تا اینجا با چندین و چند گزینه مختلف روبرو هستید. برخی از گوشی‌های عرضه شده در ماه‌های گذشته فقط تفاوت‌های ظاهری دارند. مثلا تفاوت‌های LG G3 با LG G4 که در فاصله کمتر از یک سال عرضه شدند، به لحاظ پردازشگر و حتی دوربین چندان شاید برای کاربران عادی محسوس نبود. گرچه G4 این امکان را به کاربر می‌داد که با استفاده از پوسته‌های متنوع و مختلف هر روز به گوشی خود سر و شکل تازه‌ای بدهد. یا مثلا آیفون‌های جدید علاوه بر این که برخی قابلیت‌های آنها افزایش یافت و از دوربین و پردازشگر قدرتمندتری برخوردار شدند، اما در کنار این یک رنگ جدید را هم به انتخاب‌های کاربران اضافه کردند. با این حال تفاوت‌ها به این چیزها محدود نبود و مثلا نسل جدید گوشی‌هایی که به ویژه در ماه‌های اخیر عرضه شدند، امکاناتی مثل حسگر اثر انگشت هم دارند. مجموعه این چیزها ممکن است شما را متقاعد کند که گوشی خود را بازنشسته کنید و گوشی هوشمند تازه‌ای برای خود دست و پا کنید. اما اگر گوشی یا تبلت جدیدی خریدید، با گوشی یا تبلت بازنشسته خود چه کارهایی می توانید بکنید؟
یک کنترل از راه دور لمسی بسازید.
برای بیشتر گوشی‌های هوشمند، اپلیکیشن‌های طراحی شده از آنها یک دستگاه کنترل از راه دور برای تلویزیون‌ها هم می‌سازد و به این ترتیب دیگر لازم نیست وقتی گوشی را در دسترس دارید به دنبال کنترل از راه دور بگردید. اگر سامسونگ یا LG دارید و تلویزیون‌هاتان هم سامسونگ یا LG است، اپلیکیشن‌های خاصی برای هر کدام از این برندها هست که گوشی شما را به ابزاری برای کنترل کامل تلویزیونتان تبدیل می‌کند. اگر هم از اپل تیوی استفاده می کنید، اپلیکیشن ریموت اپل شما را کاملا از داشتن یک ریموت کنترل راحت می کند. با این حال، اپلیکیشن های کنترل از راه دور و همه کاری هم هستند که اصلی ترین کارکردهای تلویزیون های مختلف را می شود با آنها کنترل کرد. اگر گوشی هوشمند بازنشسته ای دارید، به راحتی می توانید با نصب چنین اپلیکیشن هایی از آن یک کنترل از راه دور لمسی بسازید.
یک دفترچه تلفن دیجیتال بسازید.
حتما دیدید که برای پیدا کردن تلفن‌ها دفترچه تلفن گوشیتان چقدر کارآمدتر از دفترچه‌های کاغذی است که تلفن‌ها را در آن یادداشت می‌کنید. اگر می‌خواهید گوشی قدیمی خود را بازنشسته کنید، می‌توانید از آن به عنوان یک دفترچه تلفن دیجیتال استفاده کنید که به شما امکان ذخیره‌سازی شماره‌های تلفن زیاد، مدیریت و به‌روزرسانی آنها و جستجوی راحت و کاربردی آنها را می‌دهد. به ویژه اگر شما یک روزنامه‌نگار هستید و با شماره تلفن‌های زیادی سر و کار دارید یا به هر دلیل ترجیح می‌دهید که دفترچه تلفن کاری شما از دفترچه تلفن شخصی‌تان جدا باشد، استفاده از یک گوشی بازنشسته به عنوان دفترچه تلفن دیجیتال ممکن است به کارتان بیاید.
یک دستگاه مکان‌یاب بسازید.
اپلیکیشن‌هایی مثل نقشه گوگل و امکانات متنوعی که برای مکانیابی دارند ما را تقریبا از دستگاه‌های مکانیاب بی نیاز می کنند. اگر گوشی بازنشسته ای دارید، به ویژه اگر گوشی شما صفحه نمایش بزرگی دارد، می توانید آن را در خودروی خود نصب کنید و فقط از قابلیت مکانیابی آن استفاده کنید. البته قاعدتاً گوشی قدیمی شما برای برقراری ارتباط با سرورهای گوگل یا اپل نیاز به اینترنت دارد، اما حتی لازم نیست سیم کارت دیگری روی آن بیندازید و کافی است اینترنت گوشی جدیدتان را با آن تقسیم کنید.
یک موزیک پلیر بسازید.
آیپاد ها بسیاری از قابلیت های آیفون را دارند و شاید تنها نمی شود با آنها تماس مستقیم تلفنی گرفت. پس اگر قرار است تلفن اصلی شما دستگاه دیگری باشد، آیفون قدیمیتان بدون استفاده از امکان برقراری تماس به یک آیپاد تبدیل می شود. اینجاست که راه دیگری برای استفاده از گوشی های بازنشسته دارید. می توانید آنها را تبدیل به یک دستگاه پخش موزیک کنید. حالا که دستگاهتان را بازنشسته کرده اید، دیگر لازم نیست نگران حجم عکس‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های روی آن باشید و می‌توانید آن را فقط و فقط به موسیقی اختصاص دهید و یک MP3 پلیر لمسی از آن بسازید.
یک کتابخانه الکترونیک بسازید.
یک راه دیگر استفاده از گوشی‌های بازنشسته‌ای که صفحه نمایش بزرگ دارند یا حتی تبلت‌های بازنشسته این است که از آنها یک کتابخانه الکترونیک بسازید. حتی اگر یک کیندل دارید و از طریق آن کتاب‌های زیادی را از آمازون خریده‌اید، حتما می‌دانید که کیندل اپلیکیشن‌های کارآمدی برای تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها دارد. و البته فقط کیندل نیست و طیف متنوعی از ارائه کنندگان کتاب‌های دیجیتال چنین اپلیکیشن‌هایی دارند. اگر قرار است تلفن یا تبلت قدیمی شما به مصارف معمول روزانه تان نیاید، شاید ایده بدی نباشد که از آنها به جای کتابخانه الکترونیک استفاده کنید. مخصوصا که مطالعه کتاب‌های PDF هم با تبلت ها بسیار ساده تر از کتابخانهایی مانند کیندل است. اینها برخی از کارهایی است که می شود با گوشی‌های قدیمی کرد. البته در کشورهای مختلف راه‌های دیگری هم هست که از این ابزارهای بازنشسته استفاده مؤثر کرد. در آمریکا خیریه هوپلاین یا خط امید گوشی‌های دریافتی را در اختیار قربانیان خشونت‌های خانگی می‌گذارد تا بتوانند بدون پرداخت هزینه و در اولین فرصت خشونت خانگی علیه خود را به سازمان‌های مرتبط گزارش کنند. خیلی دیگری در آمریکا امکان تماس رایگان بین‌المللی را روی گوشی‌های دریافتی فعال می‌کند و آن را در اختیار سربازانی می‌گذارد که کیلومترها دورتر از خانه و خانواده خود هستند. یک سازمان غیرانتفاعی دیگر هم از گوشی‌های دریافتی برای حفظ جنگل‌های استوایی در برزیل، اندونزی و آفریقا استفاده می‌کند. این سازمان غیرانتفاعی که مقر آن در کالیفرنیا است، گوشی‌های دریافتی را به یک پنل خورشیدی برای تامین انرژی وصل و آن را در مناطق جنگلی نصب می‌کند و از طریق اپلیکیشن خاصی که روی آن نصب می‌شود، صداهای محیطی را تحت نظر می‌گیرد تا هرگاه در منطقه‌ای چوب‌برهای غیرقانونی به جان جنگل‌ها می‌افتند، مأموران جنگلداری بتوانند به سرعت خود را به آنجا برسانند و جلوی برداشت غیرقانونی از جنگل‌های استوایی را بگیرند. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می‌توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یاشاسین آذربایجان کمپینن
آزادی آقای پیشوری میگه که اون رفتار جوانمردانه این نیست از سوی رفقای شوروی.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
بدرفتاری های اینها، قلدری های اینها کمک کرد که فرقه خیلی ضربه پذیرتر بشه.
به عنوان دشمن، به عنوان نوکر، به عنوان اجنبی از این انسان ها اسم بردن. این همش غلطه.
سرهنگ کولیوف به پیشوری میگه که همون کسی که شما را آورده حالا میگه شما باید برید. سنی جسرن سنه دیگه جت.
فرقه.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
به زودی در رادیو فردا.